خود برانداز و یک خروج میگه یک خدا در باری چیز فکر نمی کنند. ولی وقتی خدا نجات که می دهد به صاحب نجات که می رسن، وقتی که خطر را نزدیک نمی بینند، حتی به کلی نیاد که می رود، حتی منکر خدا می کنند، برای خدا مشرک می کنند، مگر همین که سر خدا به نجات ندیدید. مگر در اون سالهای در نمیدونم 20 سال 25 سال پیش چقدر اسم حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و اونهایی که این دخمه میبرن میبردن. همین که همین نهج البلاغه نجات داد، اون وقت گفتن بابا که خرمدین ما داشتیم، المغنی ما داشتیم، مغیار ما داشتیم، چرا در وقتی یک خطری بخواد ملت تعدید بکنن بابا که خرمدین کدوم جهنم در راست. وقت به جنگ حسین ابن علی بیان محرمه در مقابل حسین ابن علی درست میکنن خجالت نمی کشن به جای این که اسم کشنه که افتخار بکند حسین نگذارد یعنی بابت میگذارد مالیار میگذارد جدید میگذارد فرسی هست به خدا تمام اینها مبارزه با اسلام هست این هم میرندن اسلام است و شعارهای دین را زنده نگه دارید. یکی از شعارهای دین اسمه هاست. من نمیدارم این مردم چی میگن، میگن فلک بموده شده کهنه شده، مگر اسم هم نو کهنه دارد. چون سلام کلفت مثلا اسم فاطمه پس فاطمه اسم کلفت هست خیلی عجیب هست. پس تو ما از برای خود من فاطمه نگذاریم چرا من ندانسته و نفهمیده و گیر خورده حتی بسی امر به معروف نهی از منکر هست. یک درجه امر به معروف نهی از منکر این است آقا که ما روی اسلام خودتون مواجب باشید که اسم اسلامی رو بگید. این امر به معروف هست. مبارزه کنید با اسمهای غیر اسلامی. این خودش نهی از منکر است. اسم مؤسساتتون، مدرسه تأسیس میکنید، بیمارستان تأسیس میکنید، یک شرکت مثلا دارید، کوشش بکنید نام اسلام را و نامهای اسلامی را زنده نگه دارید، زبان اسلام را زنده نگرید. بابا زبان عربی هزار بار گفتیم زبان یکم نیست، زبان اسلام است. زبان عربی زبان عرب نیست، زبان اسلام است. اگر قرآن نبود این زبان در دنیا وجود نداشت. به این زبان از اهم وظایف ما این است که این زبان را ما باید حفظ کنیم. شما که میبینید این قدر با این زبان مبارزه میشود، با الفبای کسی مبارزه ندارد که این زبان هر فرهنگی تمدنی اگر بخواد زنده بماند باید زبانش زنده بماند. اگر زبانش مرد خودش مرده است. این مبارزه علمی که شما با زبان عربی میبینید باید دیدار بشید، باید بفهمید، باید شعور داشته باشید، عقل داشته باشید. والله این مبارزه با اسلام است. بنده خدا قسم ما در مقال زبان عربی وظیفه داریم که این زبان اسلام را حفظ کنیم، نگهداری بکنیم. کی جلو سر گرفته است؟ یه کلاس های خودتون تصویر میدید از این کسانی که زبان عربی رو میدونن در خانواده های خودتون، خودتون، زنتون، بچهتون، پسرتون، دخترتون همه تون رو یاد میگیرید. اگر یاد میگیرید نه تنها ضرر نکردید، خیلی هم سود بردید. یکی از زبان های دنیا این همه انگلیسی های تبلیغ کردن، انگلیسی زبان های تبلیغ کردن، این زبان خودشون اونچنان به ما تحمیل کردن که تا اندرون خانه های همه ما همه چیز کردن. برای چی بوده این؟ برشن به حال ما چیخته بود؟ یا برای این که آداتشون رو به ما بکنن، افکارشون رو به ما تعمیل بکنن، تمدن خودشون رو به ما تعمیل بکنن، روح خودشون رو در روح ما تعمیل بکنن، برای این که روح ما رو خورد بکنن. مقام مسلمان ها قاتل بیرید، و چقدر قاتل هست نه تنها ایرانی، به هر جای دنیای اسلام که انسان قدم میگذارد میبیند که همینجور قرنها در خواب بودند. خوشبختانه حالا آدم میبیند که همچنان مسلمانها در حال بیداری هستند. باز هم مثلا در همین جلسات گفتند چقدر انسان باید متاسف و متاثر باشد که دو نفر مسلمان در مکه و مدینه وقتی یکدیگرشان از دو کشور مختلف زبان همدیگر نمیفهمند باید با زبان انگلیسی تفاهم بکنند. اینها نقشه های 300 ساله است، نقشه های 400 ساله است، هنوز نرسیده است که ما اندکی دیگر بکنیم در مقابل این نقشه ها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن وظيفة بزرگ دو ركن أساسي دارد، دو شرط أساسي دارد. يكي از اون ركنها و شرطها رشد دارد، آگاهی بصیرت است. حالا که من گفتن عمره به معروف نهی از منکر، لابد خیال کردید، همه ما خیال کردید که خیلی از اینجا بریم دیگه عمره به معروف نهی از منکر بکنید. خواه از شما میپرسن، اگه میفهمی؟ از ما به شما میفهمی که عمره به معروف نهی از منکر چی هست؟ بس چجور باید عمره به معروف نهی از منکر بکنید؟ ما که تاهای همه که عمره به معروف نهی از منکر هایی ما در اطراف دوگمه و لباس مردم بوده است، در اطراف بند سکت مردم بوده است، در حوله‌هاش موی سر مردم بوده است، در حوله‌هاش دوخت لباس مردم بوده است، نه که معروف که میتونستیم که چی هست. ما منکر که میتونستیم که چی هست. ما معروف‌ها رو به جای منکر میگیریم، منکرها رو جای وقتا به جای میگیریم. ای بهتر میشه ما جاهلا امر به معروف نهی از منکر نکنیم. که منکرها که به نام امر به معروف نهی از منکر به وجود نیامد. آگاهی میخواد، بصیرت میخواد، قدرت خودرویت میخواد، دانایی میخواد، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد که آدم بفهمد که چجور امر به معروف نهی از منکر بکند. یعنی تا راه معروف تشخیص بدهد، ببینید معروف کجاست، منکر تشخیص بدهد، ریشه منکر به دست بیاورد، از کجا این منکر تشخیص بمیگیرد. بلهذا ائمه الدین فرمودند جان بهتر این است که امر به معروف نهی از منکر نکند. چرا؟ لانه ما یبتغیه اکثر ما یصلحه. چون جاهل نفسه میخواد امر به معروف نهی و امر به معروف نهی از منکر بکند، میخواد بهتر بکند، بدتر بکند قضیه را. بس چقدر مثال ها زیاد است. لهذا این وظیفهام که ثابت نمیشود. نمیتونیم ما بیناقا ما که بس جاهل امر به معروف نهی از منکر شد از ما ثابت شد پس ما رو راحت کردید. وقتی جاهل ها امر به معروف نهی از منکر نباید بکنند، من جاهلی پس از ما ثابت شدیم. جواب شما را دادم. در جنگ آیین کریمه ایست یا یعنی ترسد سوره میفرماید بیم که لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه لعلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. وقتی پرسند از یکی از معصومین که آقا بعضی از مردم جاهل هم این چیزی میشه قضیه همینید فرمود در روز قیامت عالم رو میارم که عمل نکرده است. چیزی چرا عمل نکرده؟ جواب ندارد. باید برود به سرنوشت منظیم و تنظیم خودش. یا آدمی رو میارم میگن آقا چه چرا نکردی؟ میگه والله من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، نمیدونستم. میگن حلا تعلم. مگه نمیدونم هم عذر شد تو دنیا؟ تو تعلم هم عذر شد تو دنیا؟ خدا این مغز رو برای چی آفریده؟ این عقل رو برای چی آفریده؟ و برای اینکه برو بفهم، برو متقاضی بکنی، برو تابل کنی، برو تحقیق بکنی و نفهمی به چیزه چرا نفهمیدی؟ نفهمیدم عذر که نمیدانستم هم عذر که چرا نرفتی نفهمی، چرا نرفتی بدانی. تو باید از اون سفایی باشی، نه تنها اوضاع زمان خودت رو درک بکنی، باید آینده را هم بفهمی و بدانی. امیرالمومنین فرمود بلا نتخلف غارعة حسبنا، مردم ما مردم نادانی شدند، بلایایی که بهشون رو میآورد تا رو میآورد قبلا تشخیص نمیدهند، هیچ بینی ندارند. چرا هیچ بینی ندارند؟ باید هیچ بینی کنند، نه تنها با اوضاع زمان خودشون آگاه باشند، باید مسائلی که در آینده میخواید اونچنان جهتشناس باشند که بفهمند که در 50 سال بعد چه میخواهد شد. ولقد آتینا ابراهیم رشده، یکی از چیزهایی که حسین ابن علی عیاد میدهد اون روشندینی که آقا روشندینی یعنی که یعنی حسین در اون چیزهایی را در خود خام دید که دیگران در آینه هم نمیدیدند. ما امروز نشستیم و اونجا اون زمان رو تشریح میکنیم، ولی مردمی که در اون زمان بودن اونچنان که حسین ابن علی میفهمید که نمیفهمیدند. به این حسین ابن علی نیست باز میفهمید روابط که در اون زمان مثل این زمان نبود. حوادثی اگر در شام اتفاق میافتاد، مردمی که در کوفه یا در مدینه بودن خیلی خبردار میشدن و غیر از خیلی خبردار نمیشدن، اصلا نمیتوانید فهمیدن چه خبر است. کلمه داستان اهل مدینه است. حسین ابن علی در مدینه قیام میکند، بیعت نمیکند، میرود که مکه. بعد از اون جریان هایی که میافتاد شهید میشود. تازه مردم مدینه، عامه مردم مدینه مردم میمالند حسین ابن علی که ایست شد. چرا بریم تا مرکز خلافت و ببینیم قضیه از چه قرار بوده، چرا ابا عبدالله شهید شد. یه هیئت 8 نفری مأمور میکنن میروند به شام، مدت اینها در شام میمونن، تحقیق میکنن، حتی با خلیفه ملاقات میکنن، اوضاع احوال رو کاملا میبینن، برمیگردن. وقتی مردم ازشون میپرسن قضیه از چه قرار بود، میگن نپرسید، قضیه از این قرار بود، ما در مدتی که در شام بودیم میترسیدیم که از آسمون 5 ببارد و ما هم از میان برویم. حاضر هرگی که ابا عبدالله گفت به علال اسلام السلام از قد بریت الامت مراء النصر الیزید، بعد از این سکان شدیدی که حسین میدهد و آمین عجیتون بلند میکند، میترسد بیرون به شام و برمیگردن، تازه اعتراف راست به حسین اتنام. گفتن نگر چه قضیه بود؟ گفتن همینقدر بهتون بگید، ما از نزد کسی آمدیم که علنا فرار میکرد، علنا تگبازی میکند، نوزبازی میکند. هر کس را حتی اینا در تعبیر خودشون گفتن که با مادر رو زنا میکند، با محارم خودش این مرد زنا میکند. وقت تازه فهمیدم پیشبینی ابا عبدالله را که حسین از روز اول اونها رو میدانه، از روز اول اونها رو اینها من خواهم کرد. اما من از امروز به شما خواهم گفت که بعد از کشتن من اینها هم دیگه نخواهند تبه به حکومت خودشون شدن. حال عزیز سفیان هم دیگه رفتن، حال عزیز سفیان که خیلی دیگه رفتن، بلکه آل امیه نتوانستن به حکومت خودشون ادامه دادن که بعد به ملعبات بر همین اساس آمدن و خلافت رو از اونها تصاحب کردن. چون 6 سال خلافت کردن در صورتی که بنی امیه بعد از قضیه کربلا دائما حکومتشون متزلزل بود. سعسری از این بهتر بیشتر که در میان خود بنی امیه خالی داشت. از این ابن زیاد به این استقامت به عنوان نیروی معنویت میرسوند. یک برادری دارد به نام عثمان بن زیاد، این عبیدالله بن زیاد که عثمان بن زیاد آمد به برادرش که گفت برادر، من دلم میخواست، آرزو میکردم تمام اولاد زیاد به صبر و ذلت و نسبت و بدبختی دچار میشدند و چنین جنایتی در خاندان ما پیدا نمیشد. مادرش یک زن بدکاره است، مرجانه یک زن بدکاره است. وقتی که پسرش که میرسد بهش گفت پسرم این کارو کردی، ولی این رو بگم دیگه بوی از بهشت نخواهی کنی. مردان حسن اون توی عجل و عبد برادر دارم یحیی بن حسن، اینا آل مردان هم دیگه بس معروف هم در مجلس یزید از جا بلند شد به عنوان یک معترض، گفت سبحان الله، اولاد سمیه یعنی اولاد مادر زیاد، اولاد سمیه و دختران سمیه محترم باشن، ولی آل پیغمبر رو این مرد که در این مجید انتر بری سمیه. بگید نگاه حسینی از درون خانه اینها بلند شد، داستان زنش دل یزید را همیشه شنیده بود که از اندرون خانه یزید حرکت کرد آمد، دل یزید معترض بود که یزید مجبور شد حتی تکلیف بکند، بگه اصلا من راضی به این کار نبودم، این کار من نکردم، و عبیدالله زیاد نصیب خود کرد. به آخرین مطلبش این بود یزید میمیرد، یزید اون دو سال بعد را به نسبتی حکومت میکند، دو سال بعد را بعد میمیرد، بعد پسرش معاویه بن یزید خلیفه و ولیعهد او، یعنی کسی که معاویه برای اینها تأسیس کرد این اوضاع را، بعد این سهلوزی که به دست کرد بالای منبر گفت ایها الناس جد من معاویه با علی بن ابی طالب جنگید و هم با علی بود نه با جد من. پدرم یزید با حسین بن علی جنگید، حق با حسین بود نه با پدرم، و من از این سهلوز ظالمی بودم و من خودم را شایسته خلافه میدارم، من برای این که گناهانی که جد پدرم مرتکب شدن مثل اونها را مرتکب نشم اعلام میکنم، من خلافه کنار گیری میکنم. کنار دارم این نوری حسین ابن علی بوده کنار دارم. نوری حضرت نوری حسین ابن علی بوده در دوست دشمن اثر گذارد. شب تاشعا معمولا ذکر خیری از ام مجاهد فی سبیل الله، آمر معروف و ناهی از منکر، اون کسی که حسین بن علی از او در کمال رضایت بود. امام صادق فرمود رحم الله عمی العباس لقد آثر و عدلا بلا ان حسنا، فرمود خدا رحمت کند ابوی ما عموی ما عباس را، عجب نیکوی امتحان داشت، ایثار کرد و حد اکثر آزمایش را انجام داد. فرمود عموی ما عباس مقامی در نزد خداوند هست که تمام شهیدان غطه مقام او رو میدارن. این قدر جوان مردی، این قدر خلیت، این قدر جزاق، این قدر صداکاری، ما تنها از ناحیه کلتر عمل نگاه میکنیم، به روح عمل نگاه نمیکنیم، ببینیم چقدر اهمیت داشت. سباکرا یعنی اون سباکره را عرض می کنم، سباکره بود عباس در خدمت ابی عبدالله نشسته است، در همون وقت از سلام دشمن میاد فریاد می زند عباس ابن عزیز رو بگید بیاد با برادران. عباس نود ولی مثل این که ابدا نشنیده است استنال می کند، اون چنان مؤدب است در حضور حسین ابن علی که آقا بهش فرمود که جواب تو بده، هر چند فاسقه است جواب درسته بده، برو ببین تو میگوید. میاد میبیند سمره ابن جلجل کنه،
اون یک علاقه خویشاوندی دور که از طرف مادر شهرده از یوزفر میدن وقتی که از کوفه آمده است به خیال خودش یه اماننامه برای عبدالفضل و برادران مادری عبدالفضل آورده است. به خیال خودش خدمت میکرده است. حالا که میره اونجا و به عبدالفضل این رو میگوید اظهار تشکر میکند، اظهارم میکند که خیلی ممنون و متشکرم که تو چنین خدمتی کردی، چنین امانی برای ما آوردی. تا هر خودش رو گفت حرف مردانه به اشتاده بگوشت خدا سر لعنت کند و اون امانی که برای مردی و اون کسی که اون امان رو به دست تو داده است. تو منو چی شناختی؟ تو درباره من چی فکر کردی؟ تو خیال کردی من یه آدمی هستم که برای حفظ جان خودم امامم برادرم حسین ابن علی رو اینجا بگذارم و بیام به در تو؟ برو خدا لعنت کنم. اون دامنی که مادر اون دامن بزرگ شده این و اون پستانی که مادر اون از اون پستان سیر خورده این اینجور مرا تربیت میکنه. جناب ام البنی همسر علی سهار پسر از علی دارد و ورسون سهان علی سهان بدر از این توصیه میکنند زن برای من انتخاب بکن که ولدت هل فقوله یعنی از کجاهان زاده شده باشد، از کجاهان ارث برده باشد. لسل جبی ولدن شجاعا میخواهم از این فرزند شجاع به دنیا بیاد. البته در متن اونجا ندارد که علی گفته باشد هدف من چیست، منظور من چیست، اما اونها به روشندیری علی معترف هستند و مؤمنان میگن علی اون آخر کار رو پیشتی نمیشن. از این میرود ام البنین به انتخاب میکند با وعد میکند که این من از نوع همون زنی سکه میخواهی. و سهار سکر که ارسلشون وجود مقدس عبدالفضل عباس هست از این زن به دنیا میاد و هر سهار سکر در رقاب ابا عبدالله حرکت کنند و در کربلا شهیدی. وقتی که نوبت بنی حریث عبدالفضل که برادر ارشد بود رو کرد به فرزندان مادرش گفت برادرانم من دلم میخواست شما قبل از من به میدان بیایید چون من میخوام اجر شهادت برادر ادراک کرده باشم. گفتم هر چی که تو امر بکنی. هر سه نفر رفتن شهید شدن بعد عبدالفضل قیام کرد. بنابراین این زن بزرگوار به نام ام البنین که تو اون وقت زنده بود ولی در کربلا نبود شهادت چهار پسر رسید را دید و در سوگ چهار پسر میکرد. درست خبر آمد به مدینه که هر چهار پسر تو در خدمت حسین ابن علی شهید شد. نفی می کرد در آن پسرها نبده می کرد گریه می کرد. می گم می آمد سر راه عراق اونجا می نکست و زنها به اتیان می شدن نبده های جنسوزی می کرد و زازی در بقی مروان حکم حکم مدینه بود با اون همه دشمنی و قصارت جه می آمد می ایستد و می گرید از وقت این زن جنسوز ناله می کرد. از جمله ندبه ها که ذکر مصیبت من هم همین خواهد بود این است میگوید لا تدعونی ویس ام البنین تذکرینی بلیوس العرین کانت بنین لی ادعا بها الیوم اصبحت فضلا من بنین. میگه ای زنان من از شما یک تقاضا دارم به اون این است بعد از این من را با لقب ام البنین نخوانید. چون ام البنین مادر پسران مادر شیرپران این اسم رو دیگه منو بیون اسم نخوانید چون شما وقتی که این مرو بیون اسم میخوانید من بیاد فرزندان شجاع میاندازد دلم آتش میگیرد. بله یه روزی بود من ام البنین بودم ولی حالا که ام البنین نیستم، حالا که مادر پسران نیستم. مرسود يجب خصوص ابن الفضل العباس. يجي من رأى العباس تسر على جماهير النبات وذراه من عدناء حيدر كل ليط ذي لبات انبئت ان نبني اصيب برأسه مقطوع يات ليلي على سبل اماول برأسه غرمات لو كان سيفك في يديك لما دنا منك احد. يجي قسمي كدر كربلاء دي به اون منظره‌ای که عباس من حمله می‌کرد، این طفل من سیر بستگان من حمله می‌کردن می‌دیدی و دیدی. یعنی ای مردمی که اینجا حاضر بودی، برای من یک داستانی نقل کردن، من نمی‌دونم این داستان راست است یا راستی، ولی برای من این چنین نقل کردن. یا من را العباس سر على جماهی النبات کنید که امده که ان نبی قصیب در رأسه مکتوعیت. این یه خبر خیلی جنده در جده من دادن کسی راسی. من گفتم که اولا دستهای سرت بریده، بعد گفتم در حق فرزند که دست در بنده یک مرد آمد عمود آهنی از سرت بزن. بعدی که ویلی علا سبلی اما لدراسه ورد الامد من غاید من خیلن بر سر سیر بسته من عمود آهنین فرود آمد. بعدی که عباس جان فرزند عزیزم عباس من خودم میدانم که اگر دست در بدن میداشتی هیچ کس جرأت دوست شدن به تو را نمیکرد.
در حرام 1390 و حرامی سخنرانی دانشمند محترم جناب جام تحوی موضوع سخنرانی امیتر امبر معروف در نهضت حسینی.
صلاة و السلام على عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العابدين العابدين الحامدين الطائفين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين. علماء اسلامی به امر به معروف و نهی از منکر مراتب و درجات و همچنین اقسامی قائل شده‌اند. این تفکر و انزجار در صداقت، یعنی باید ریشه‌ای در روح و قلب و ضمیر است و در مرحله بعد گفتند اولین درجه و مرتبه نهی از منکر هجر و اعراض است، یعنی که وقتی که شما افرادی را فردی یا افرادی را می‌بینید که اینها مرتکب منکراتی مرتکب کارهای زشتی می‌شوند، شما به عنوان مبارزه با او، نه برای مبارزه با شخص او، به عنوان مبارزه با کار و با کار زشت او و برای این که او را از کار زشت باز بدارید از او اعراض نید، مورد هجر قرار می دهید، یعنی با او قطع رابطه می کنید. فلان کس رو شما بود و دوست شما بود و با یک دیگر صمیمی بودید و با یک دیگر محصور و معاشر بودید، رفیق شما بود و دوست شما بود و با یک دیگر صمیمی بودید و با یک دیگر مسیر و معاصر بودید، روابطتون با یک دیگر دوستانه بود، او به خانه شما میرفت و شما به خانه او میرفتید، او با شما گرم میگرفت و شما با او گرم میگرفتید، با هم مسافرت میرفتید، دید و بازدید داشتید، از هدایا میان شما مبادله میشد. یه وقت اطلاع پیدا میکنید که همین رفیق دوست صمیمی شما بسار فلان عمل زشت شده است، فلان کار زشت را مرتکب میشود، فلان گناه قطعی و مسلم را مرتکب میشود، یکی از درجات و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و در واقع یک تنبیه، یکی از اقسام تنبا که در مواردی باید اجرا بشود این است که شما نسبت به او سردی نشان بدید، بی‌اعتنایی نشان بدید. اون صمیمیتی که سابقا با او نشان میدادید دیگه بعد از این ندارید. این خود که تنبیه هست، این مطلب را هم باید عرض بکنم که در باب امر به معروف و نهی عن منکر انسان باید منطق به کار ببرد، یعنی عملش باید منطبق با منطق باشد. این در موردی هست که اگر اون شخصی که شما به او صمیمیت داشتید، اگر شما با او قطع رابطه بکنید، یعنی قطع رفت آمد بکنید، فردی نسبت به او نسان بدید، این عمل شما نسبت به او تنبیه باشد و تنبیه تلقی بشود، یعنی او تحت یک زجر و یک سکنجه روحی قرار بگیرد و این آس تأثیر بگذارد در جلوگیری از او. الله در یه مواردی که یه کسی فرزند شما، دوست شما، جان مطلق عادت زشتی شده است و رابطتم باشد، اون یک عادتی که از گذشته و بس است استقبال میکنه شما با او قطع رابطه بکنید، تا او هم با شما قطع رابطه بکند و بعد آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود. یعنی قطع رابطه شما با او نه تنها اثر تنبیهی ندارد بلکه اثر تشویقی دارد، یعنی او را بیشتر دهار خودش آزاد میگذارید، او را بیشتر تشویق میکنید عملا به کاشتش. نه اینجا جاش نیست. این که عرض میکنم میگویم یکی از درجات امر به معروف و نهی از منکر اعراضات هجرت، این در موردی است که اثر بگذارد ما و اثر آن تنبیه طرف باشد. و البته در یه مورد دیگرم هست، ولی او نهی از منکر نیست، او عنوان دیگری دارد. شما با یک خانواده منصور بوده اید، رابطه دوستی داشته اید، احیانا رابطه خویشاوندی داشته اید، بعد میبینید این خانواده فاسد شده است، بعد به خاطر حفظ خانواده خودتون و به خاطر حفظ خودتون برای این معاشرت کردن با بیمار بیماری میآورد، برای این که میرود از سینه ها در سینه ها از راه تنعون صلاح و سینه ها به طور مخفی افراد در یک دیگر اثر میگذارند، برای این که عادات زشت اونها در خانواده شما سرایت نکند با او قطع رابطه میکنید، این هم باز حسابش حساب دیگری. پس در مواردی که انسان خودش بهتر آن مورد رو تشخیص میدهد، مواردی که یک انسان دچار یک عادت زشت است و سبعت اگر شما دوستیتون رو به او ادامه بدهید به منزله تصویق او، ولی اگر به او قطع رابطه بکن زجر روحی می کشد، او رو تنبیه می کند، قطعا بر شما واجب است که با این آدم قطع رابطه بکنید، اعراض بکنید از او. این درجه است. درجه دومی که برای نهی از منکر ذکر کرده اند علما و دانشمندان، مرحله زن است، مرحله پند است، مرحله نصیحت، مرحله ارشاد است. یعنی بسه هست اون بیماری که دچار این چنین منکری هست و عمل زشتی را مرتکب میشود، از این نظر است که جاهل است، نادر، تحت تأثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است. احتیاج به ربی، احتیاج دارد به هادی، احتیاج دارد به راهنما، احتیاج دارد به معلم، احتیاج دارد به ریسان کننده، احتیاج است به یک فردی که برود با او تماس بگیرد، با کمال مهربانی با او بکند، موضوع با او در میان بگذارد، معایب و مقاصد را به تشریح بکند، تا او آگاه بشود و برگردد. باز یک درجه از نهی از منکر است. باز معنیش این است در هر موردی که یک کسی که با ما تماس دارد و ما میتونیم به او تماس داشته باشیم، اطلاع دارد او به یک عمل منکر نزد و ما میتوانیم با منطقی روشنگر او را قانع بکنیم، بر ما واجب است با چنین منطقی با اون آدم تماس بگیریم. مرحله سوم مرحله عمل است. گاهی طرف در درجه ای در حال نه اعراض و هجران و تأثیر نیرو میگذارد و نه ما میتوانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب او را باز بداریم، بلکه باید وارد عمل بشیم. وارد عمل، اگر وارد عمل بشیم میتوانیم چگه وارد عمل بشیم، این هم مختلف است. وارد عمل شدن معنی تنها زیر گفتن نیست، معنی خطت زدن نیست، معنی مجرور کردن نیست. نمیخوام بگم در هیچ جا نباید تنبیه عملی بشود، چرا؟ در یک جایی هم هست که جای تنبیه علی در یک موارد این جوره. اسلام دینی است که طرفدار حد است، طرفدار تعذیر است. یعنی دینی است که معتقد است در یک مراحلی، در یک مراتبی میرسد که مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگر او را تنبیه نمی کند، چیز دیگر او را باز نمی دارد. در یک مواردی هم اینجاست. اما انسان نباید اشتباه بکند و خیال بکند که همه موارد موارد سختگیری و همه موارد موارد خشونت است. علی علیه السلام در باره پیغمبر اکرم اینجور تعبیر میکند: حبیب دوار بده قد احسن مراهمه و احما مواسمه. دیگه این یک حبیب بود، درستی بود، معالجه میکرد بیمارها را و بیماریها را، بعد تصمیم میکند به اعمال اطباء با هم مرهم مینهند و هم جراحی میکنند و احیانند میکنند. میگوید پیغمبر دکاره بود، درستی بود، هم مرهم نه بود و هم جراح. مقصود این است پیغمبر دو جور عمل میکرد. یک نوع عمل پیغمبر عمل مهربانی بود، عمل لطف بود، و اول هم احسن مراهبه را ذکر می کند. یعنی عمل اول پیغمبر همیشه لطف و مهربانی بود. از راه لطف و مهربانی معالجه می کرد، با منکرات مبارزه می کرد، با مقاصد مبارزه می کرد. اما اگر می رسید به مرحله ای که دیگر لطف و مهربانی احسان و نیکی سود نمی بخشید، پیغمبر دیگه به حال خود نمی داشت، اونجا دیگه وارد عمل جاهی میشد، وارد عمل دار کردن میشد، هم مرحمه های خودت را مرحمه های بسیار محکم و مؤثر را انتخاب کرده بود، هم اونجا که پای داغ کردن جراحی بود عمیق داغ میکرد و قاطع جراحی میکرد. تعدیه ما هم میگوید ولی بدون اون که حق به تقدمی برای مهربانی قائل شده باشد، میگوید درستی نرمی و هم در دهت سرگزن که جراح مرهم نیست، میگه هم درستایت باشد و هم مهربانی هر دو باید باشد، مثل جراح که هم مرهم میمهد و هم جراحی، مثل رجزن که هم جراحی میکند هم نیست خواهی را مثلا سرو میدارد و هم نیست مرهم زن که جراح و مرهم میمهد. این در مورد مبارزه کردن با منکرات. ولی در مورد امر معروف چطور؟ امر معروف چجور است و به چه شکل است و به چجور انجام بشود؟ اون هم عینا همین تقسیمات رو دارد با این تفاوت که امر معروف یا لفظی یا عملی. امر معروف لفظی همینه که انسان با بیان حقایق را برای مردم بگوید، جاها را برای مردم تشریح کند، مردم رو تصویق کند و به مردم بفهماند که او کار خیر چیست، فلان کار کار خیر است، فلان کار کار خیر است، مثلا انجام بده، فلان ساعت انجام بده ترجه. و اما عملی، عملی این است که انسان نباید تنها به گفتن قناعت بکند، گفتن کافی نیست. میتوانیم بگوییم یکی از بیماری های اجتماع ما امروز این است که ما برای گفتن بیش از اندازه ارزش قائل هستیم. گفتن خیلی ارزش دارد. نمیخوام منکر ارزش گفتن باشم. تا گفتن نباشد، تا روشن کردن نباشد، تا نوشتن نباشد، تا ریح حقایق نباشد، کاری نمیشود کرد. که بگفت زیاد قائل هستی مقصود این است ما میخواییم همه چیز با گفتن درست بشود. خیال اون کسانی که میخوان با زرد این چیز رو درست بکنن، یه زرد بکنن دلیل آسمان بشود، آسمان دلیل بشود، ما میخواییم با قدرت لفظ با قدرت بیان وارد بشیم. با حال این که مطلب این جور نیست. گفتن شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، باید عمل کرد. از این دوتا یعنی امر به معروف لفظی و امر به معروف عملی باز دو جور است، مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم و غیر مستقیم یعنی که مستقیم و غیر مستقیم بیرون شما گاهی وقتا میخواید امر به معروف بکنید یا نهی از منکر میخواید بکنید، مستقیم وارد میشید، میخواید سخن بگید مستقیم حرف رو میزنید. یعنی به یه نفری میخواید وارد کنید بگید آقا فلان کار را بکن، یا بگید آقا من خواهش میکنم جنالی که فلان کار را انجام بدید. ولی یه وقتی دیگه که میگید به طور غیر مستقیم به اتحالی میکنید و اون وقت هم مؤثرتر و مفیدتر است. یعنی بدون اون که بفهمد که شما دارید با او دارید حرف میزنید، میاد از یه کسی که فلان کار رو کرده از تعریف میکنید، کار او رو توجیه میکنید، کارش رو تشریح میکنید، فلان کس ها در فلان مورد چنین کرد، اینجور عمل کرد، اینجور رفتار کرد، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود. ولی اینها رو میگید تا او بداند و بفهمد او بهتر درش اثر میگذارد. خب اینکه عمل هم به طور غیر مستقیم مؤثرتر است. حالا من برای این غیر مستقیم این مثال معروف و یعنی حدیث معروف را برای شما ذکر میکنم تا ببینید چقدر مؤثر است. حسنین علیهم السلام، امام حسن و امام حسین در حالی که هر دوشون و کوچک بودند به یک پیرمردی برخورد کردن که وضو میگرفت ولی دیدن وضوش باطل است. وضوش باطل است. این اینها این دو آقازاده بر رسم اسلام و رسوم روانشناسی گاه بودن طورا متوجه شدن که از یک طرف باید این پیرمرد را آگاه کنم که وجود باطل است، ولی از این طرف اگر مستقیم بیان به چهرش بگن آقا وجودت باطل است، شخصیتش جریحه‌دار می شود. راهم که اولین عکس العملی که میگن آقا همین خوبه، هر چی هم بگی درست نمی کند. رفتم جلو گفتم بابا من دو تا بچه هستیم میخوام در حضور تو وضو بگیریم و تو ببینیم ما دو تا کدام یکی بهتر وضو میگیریم. خب یه آدم بزرگ در برای بچه میپذیرد میگه خیلی خوب وضو بگیره تا من در نماز دعوت کنم. امام حسن یه وضو کامل در حضور رو گرفت، بعد هم امام حسین یک کامل در حضور رو گرفت، تازه پیرمرد متوجه شد که وضو خودش نادرست بوده. بعد گفت نه آقا زده ها وضو هر دو تاتون درسته، وضو من خراب بود. این دور از طرف اعتراف میگیرن. حالا اگر همینجا فورا میگفتم پیرمرد خجالت نمی کشی با این ریش سفید تانی وضو گرفتن بلد نیست که موضوع ترکی بده ببره، او از نماز خوندنم بیزار میشد. از نماز خوندن بیزار میشد. یکی از آقایان خطبا آقای شریعتی خودمون نقل میکردن میکنم یه مردی در مصحف که توابق رو درست نقل میکردن خلافت میشه از دادی پیوندی نداشت این آدم، پیوندی نداشت هیچ به چیزی اعتقاد نداشت، نه تنها نماز نمیخوند روزه نمیگرفت، یه آدم جدبین بود. چجور میشود که تماسی میان انسان به او برقرار میشود، به جلسات عمومی شرکت میکند به طور خصوصی، انسان میگه من مدت زیادی با این آدم ور رفتیم صحبت کردیم تا اینکه این اساس نرم شد، ملایم شد و واقعا معتقد و مؤمن شد، بعد در روش به کلی تغییر داد، نمازش میخوند، روزش میگرفت و بعد کارش به جایی کشید. به اینکه یه مرد اداری بود و یه مقام نسبتا پرآجایی هم داشتن، یه پست اساسی هم در مذهب در خراسان داشت، اون دیگه بعد از اون مقید شده بود که نماز خودش را هم با جماعت بخواند. میرفت مسجد گوهرشاد پشت سر مرحوم آقای نهاوندی، دورها شبها هر وقت وقت میشد میرفت اونجا نماز جماعت میخورد، که این شد لباساش هم میشن یا عبایی هم میپوشید، بعد میرفت این مسجد گوهرشاد نماز میشد، میامد در جلسات ما هم شرکت میکرد. یه مدتی ما دیدیم که این آقا پیداش نیست، گفتیم یهو رفته مسافره. بعد رفاها گفتن نه این اینجا هست نمیاد، حال چطور شده که به جلسات ما شرکت نمیکنه ما نمیبینیم. بعد کاشف به عمل آمد، نماز جماعت هم نمیرود، هم نماز جماعت ترک کرده هم جلسات ما. تحقیق کردیم ببینیم که علت چیست، این مردی که اینجور رو آورده بود به دین و مذهب بگم یک دفعه باز از دین و مذهب رو برگردن، باز ما رفتیم سراغه قضیه رو تحقیق کردیم، معلوم شد قضیه از این قرار بوده. این آقا چند روز متوازی که رفته نماز جماعت اون صف چهارم پنجم اونجا میستده به نماز، یه روزی یکی از این مقدس معابهایی که در اون صف اول پشت سر امام میشینن و تحت الحنش میاندازن و نمیدونم مسواک چجوری میزنن و همیشه خودشون از خدا طلبکار میدونن، یه روزی از این صف اول بلند میشه که همه این جمعیت موقع نماز یه صف دوم از صف دوم صف سوم چهارم پنجم توی آدم پیدا میکنه روبروش میشیند، میگه آقا، میگه بله، میگه که یه سوالی از شما دارم، میگه بفرمایید. بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیست؟ این بیچاره درمونه که جواب بده. میگه این چه سوالی که شما از من میکنید؟ میگه نه، خواهش میکنم بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ میگه آقا آخه این چه سوالی که تو داری میکنی؟ من اگه مسلمان نباشم پس تو مسجد گوهرشاد تو صف جماعت شروع کنم؟ نه من دلم میخواد شما این سوال من جواب بدی، شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ بدبخت ناراحت میشن که چی میخوای بگی عمو من مسلمان اگه مسلمان نباشم که نمیام اینجا، یه مسلمانی اگه مسلمانی چه ریشی اینجوری کردی؟ از همونجا سجده رو برمیداره، میگه این مسجد این نماز جماعت این دین مذهب ما خودتا رد شده که برود. این هم یک دور به اصطلاح نهی از منکر کردن است.
یعنی برای فراراندن از دین، برای بیزار کردن مردم از دین، برای مخالف پرستی، برای دشمن پرستی،
چیزی عجیب بالا فرمید. یه وقتی داستانی از داستانهای خارجی خوندم، درستم یه آدمی توی مجله یه وقت خوندم، نوشتن یه دختر، دختر نوشتن بود که چنین بود کنم بود، این خیلی مذهبی بود. من میتونی از کلیسا رو میدونم می آمد و این شاخه شده بود به این شمسایی بود و یکی از این شاهزادگان. این خیلی عاشق و علاقه من به این دختر بود، ولی اون یه مرد سربتران عیاسی بود، میخوند در دام خودش بیاندازد به این دختر، روی اون افت و روی نجامتی که داشت برای این که پابند اصول دیانت بود، هیچ تصمیم این آقا نمیشد. هر وسیله برانگیخت که اینجا گول بزند نشد که نشد. دیگه تقریبا معیوس شد که از اینکه این دختر نجیب و عطیف را به دام بیاندازد. خدا یه روزی یه کسی آمد از طرف این دختر پیغام آورد و خلاصه آمادگی خودش را برای اینکه با هم برند به مدت خطبتر اعلام کرد. تعجب کرد این شاهزاده. راست سراغودی بلا آمده او هم از خدا مخواستن این چیزی تا تحقیق بکنه در زمینه این قضیه که کسی خبر شد که این دختر که این مقدار به نجابت و افت خودش تا بند بود یک دفعه رو آمد به عیاسی و فسق و فجور اینها تحقیق کرد علت چیز در خلالی که با هم دیگر معاشرت میکردن معروف قضیه از این قرار بوده یه آقای کسی بعد از اینکه احساس میکنه که این مثلا یه روح مذهبی دارد به خیال خودش برای اینکه این را مذهبی ترش بکند یه روزی ازش وقت میگیرد میاد سراغ این دختر میگه من برای تو یه هدیه آوردم مثلا یه ظرفی بود یه حولهای میاندازد و یه فکری که من هدیهای برای تو آوردم اونم اونجا حالا نشستد تو پدر روحانی آمده است هدیهایم با خودش آورده بعد آقای کسیس حدیه رو میارد جلو این میگذارد حوله رو بر میگذارد که حدیه رو نشن بدهد این وقت یک کله مرده از قبرستان آورده اسمش یک تکن میخوره اینجوری میگه این چیه؟ میگه این آقار که شما در این فکر کنید مطالعه کنید ببینید دنیا چقدر بیوفا این چنان نفرتی در دل این دختر به دید آورد که نه تنها اثر موعظهای نبخشید از اون وقت فکر کرد که من بخش عمل بکنم دنیا این که عادت اینا پس این سار روز عمر را ما چرا اساسا تو این اوضاع بگرمید به سوی عیاسی شده شد اینم یه جور موعظه کردن است و یک جور نصیحت کردن است و باور کنید که در میان مواعظ و نصایحی که بسیاری از افراد میکنند امر به معروف و نهی از منکرهایی که صورت میگیرد بسیاری از قانونها منکر است من خودم یه داسته دارم این داسته را براتون نقل میکنم در ایامی که قم بودی تازه این شرکتها را افتاده بود بعدم دیگم نقل کردم و شما یادم یکی از این شرکتهای معروف اون وقت هم بود آمدیم ما سوار شدیم وقتی که سوار شدیم تا به ورامین اونجا رفتم من احساس کردم راننده این اتومبیل نسبت به شخص من که معمم هستم یک حالت بغض نفرتی دارد من او رو بیشتختم و اون من میشناخ ما یک سابقه شخصی نداشتیم در ورامین من خواستم ازش بپرسم سیادت چقدر توقف میکنید با یک خصومتی من رد کرد که دیگه من تا جرعت نکنم با این دکتر به حرف بزنم این که میخواستم بپرسم تو که اینجا ایسته بروتم چرا توقف داری؟ مثلا من وقت نماز خوندم دارم یا ندارم پیش خودم من یک توجیه کردم پیش خودم تا لابد مثلا این مسلمان یعنی این مادی این یهود که نمیدونم یه زهرمه رو دیگره که چیزی من قرد کردم هم که چیزی یادم از اون طرف سندن که رسول روز دوستیم که بعد از زهری بود من رفتم روزی بگیرم نماز بخونم اون این راننده رو دیدم که اونجا داره فاسی میسیره و من مراقب اون بودم دیدم بعد که فاسی رو بزرگ گرفت که بعد نماز کن حیرت کرد اینکه فیمان هست نماز کنم ولی رابطه با ما همون بود که همون بود
خواب شد سبم خود اینجا حرکت میکرد میرم پشت سر من دوتا دانشجوی فرنسی دیدم دانشجو بودم دانشجوی دانشگاه بود اونم ایام تعطیلات رو خواستم برم بود این در عصر هر کس یک بد به من هزار خطونت تنفر داشت نسبت به من مهربانی میکرد اونا رو دوست داشت من معمولا مسافرین میخوابم بود که از اونا آیا که بیاد تعلیدت کس با هم صحبت کنش نبرد کنم را در وقتی که همه خواب بودم منم تا دن دنگاری خوابیده بودم بعد بیدار شدم یه وقت من بود کردم بودم این راننده داره سرگذشته خودت رو برای این دانشجو میگوید منم به دقت گوش میکردم که بشنوم اما من دیدم از مردم مذهب گفت من مذهبی رو اونایی که با این آخونده خونده ارتباط دارم از اونها بدم میاد و فقط بهشون میگم اعیان هستم که ارض هستم از اونها خوشم میاد و سرگذشته خودش دیدم اینجوری داره این داره نقل میکنه که گفت که خلاصه اینو دیدم که در میان همه فامیل من در همه میان همه فامیل من خانه های کسی که راننده است منم در دیگه که دکتر هستم مهندس هستم نمیدونم تاجر هستم کی هستم افسر هستم در وقتی که فامیل منم گفت حالا چطور که علتی که من سرگذشت شدم پدر من آدم مسلمان بود و بسیار مرد متدین بود این من فرستاد مدرسه من بسته بود من فرستاد درستا یه مردی از آقدتی پیش نماز معلق خبردار شد که بسته من آمده اینجا آمد که پدرم گفت بسته که مدرسه فرسته بود که بله گفت ای وای مگه نمیدونی بسته تو که مدرسه برای لبازه بیشه پدر من از بس آدم متدینی بود و آدم عوامی بود باور کردیم حرف را منم که بسته بودم پدرم دیگه من این لنگ جسته بالی این دبال یه کاری دیگه فرسته نستجل چیزی کن بعد چیزی کن بعد چیزی کن یه روز بعد از این که من زن و بسته پیدا کردم که بودم اصلا من سواب ندارم و اما در این من حل شد اگر از یه طرف بیشتر خودش مسلمان است ولی خودش رو مدد بخت سنف من میدوند دیگه این امانه بسرها هستن که مره بد بخت کردن این یه دیر از نهی از منکره یعنی رمون یعنی بدبخت کردن مردم و دشمن ساختن مردم با دین و با روحانیت بعد من گفتم خدا پدر که بیاورده که فقط با آخونده دشمن است با اسلام دشمن نشد بعد نماز میکند روزه سم میگیرد به زیارت امام رضا میرود پس امر به معروف و نهی از منکر یکی از درجات اشارت این است مستقیم و غیر مستقیم این به طور غیر مستقیم در ضرر اسلام حل کردن است حالا این بود که داستان افتاده یه داستان دیگر را براتون عرض میکنم یه مرد محسنی که بسیار از شما شاید بسیاری مرد فاضلی است از طلبههای بسیار فاضل بود یه وقتم در همینجا سخنرانی کرده است این مرد و طلبه بسیار فاضلی مرد بسیار روشن قصد فکر متدینی هم هست قضیه را از این معروف کردن این اول باری که این آدم خلایی میشود در یکی از مجامع اسلام نمیبرم وقتی که وارد میشود تمام اون رفقا دوستان قدیم این رو که میبینم شروع میکنم گله کردن و تحقیر کردن و ناراحت کردن اون سنان این ناراحت عصبانی می کنم به اون که آدم احالی بستدن که بعد اون بر می جنگد یک حرف بسیار منطقی به اینها می جنب می جنب رفع قدیسی من یه حرف رسما دارم می جنب چی؟ می جنب من یک کلمه می جنب دوست دشمنان تن هستید و دشمن دوستان تن خیلی می جنب برم من یکی از سب دست شما نفت شما سوکر می کنم نفت شما معتقدم من نفت شما به قرآن معتقدم نفت شما به خدا نفت شما به پیغمبر معتقدم نفت شما به ائمه معتقدم نفت شما درسایی که خوندید نفت شما تربیت شدم ما با شما در هزار چیز با هم دیگر من با شما اشتراک دارم من حد اکثر به قول شما یه گناه مرتکب شدم اگر این گناه باشد لباس به اجارتم تغییر دادم رفتم دنبال کاری کس رو زندگی فرض میکنم این یکی گناه شما با من اون سنین رفتار میکنید که من مجبور میکنید که با شما قطع رابطه بکنم به یه انسانم که بی ارتباط نمیتونه باشد مجبورم دارم با سنف مخالف و دشمن شما بعد از این دوست باشم چون شما دارید به زور من از خودتون فرض میکنید به خاطر یاد کنید. پس